با سلام و عرض تبریک سال جدید، امیدوارم همگی در صحت و سلامت کامل باشید. امروز درس دوم از کتاب 12 درس مرمت رو در خدمتون هستم. این فصل با عنوان نمونه های از سازه های معماری سنتی ایران شروع میشه. در این درس در واقع پرداخته میشه به مصالحی که در معماری سنتی قابل استفاده است و نهایتاً به غیر از در دوران گذشته همکنون هم در ساختمان‌های با شیوه معماری سنتی و ساختمان‌های بنایی قابل استفاده هستند و همچنین برای مرمت بناهای قدیمی سعی بر این هست که بیشتر از همین مصالح که پرکاربردتر هستند در معماری سنتی استفاده بشه. در قسمت مصالح سنتی ما یه سری مصالح داریم که خیلی پرکاربرد هستن و در واقع معماری سنتیمون به راحتی به چشم میخورن. از مهمترین این مصالح خاک رس هست که ماده معدنیه و از تجزیه سنگ ها بر اثر عوامل طبیعی به وجود میاد. منتها خواصی که این در واقع ماده و در واقع خاک رس داره، چسبندگی خیلی بالاش و درگیر شدن مولکول‌هاش با مولکول‌های آب در کنار هم هست که بافتی رو ایجاد میکنه که بافت چسبنده‌ای هست و در خیلی از مصالح و ملاط‌ها ما ازش استفاده میکنیم. کریستال‌های خاک رس بسیار ریزن و بیشتر در واقع دارای فرم شش ضلعی هستند که هر کریستال اون متشکل از حدود صدها عدد ورقه باریک است که حالا اگر دقت بکنید توی تصاویری که در این فصل قرار گرفته در صفحه 21 میتونید نمونه مولکول‌هاش رو ببینید. البته برامون شکل و ترکیب شیمیایی این در واقع مصالح اولویت نیست، بیشتر میخواییم که شما با نوع مصالح آشنا بشید و دقت بکنید که ما چه مصالحی رو بیشتر در معماری سنتی استفاده میکنیم. مولکول های آب دارای بار الکتریکی مثبت و منفی هستند، دو قطبی هستند و جذب فضای بین ورق ها میشن، همین ورق های در واقع خاک رس میشن و بین اونها فاصله میندازن و همین موجب میشه که ایجاد تور میکنن، یه حالت تور مانند ایجاد میکنن توی ترکیب خاک و آب و باعث میشه که در واقع آب در بین این مولکول ها حبس بشه و همون فرم لغزنده‌ای که می‌بینید توی خاک رس رو ایجاد بکنه و یه حالت چسبناکی رو به وجود بیاره. دیگه از مصالحی که خیلی پرکاربرد هست و ما داریم ازش استفاده می‌کنیم، همچنین در واقع در حال حاضر هم از این مصالح استفاده می‌کنیم، خود خاک معمولی هستش. خاک معمولی دارای مواد معدنی رسی و سایر مواد معدنی هستش که خودش خیلی پرکاربرد هست در تولید خیلی از مصالح و ملات ها ازش استفاده میشه. ذرات خاک در واقع ابعاد و اندازه متفاوتی داره. ذرات کوچکتر از 2 میکرون رو رس مینامیم، ذرات 2 تا 50 میکرون رو رسوب و گلولای مینامیم و ذرات 50 میکرون تا 0.2 میلیمتر رو ماسه و ذرات بزرگتر از 0.2 میلیمتر رو شن مینامیم که هر کدوم از اینها در محدوده خودشون در واقع استفاده دارن و قابل استفاده هستن در معماری سنتی ما. خاک رس کاربردش خیلی زیاد هست ولی در کنارش خود خاک هم، خاک معمولی هم پرکاربرد هست و استفاده میشه. منتها علت این که خاک رس برامون اهمیت بالاتری داره همون بحث لخته شدن و در واقع حالت چسبناکی هست که این خاک در ترکیبش با آب به وجود میاره و میتونه به عنوان یک ملات حتی استفاده بشه و در خیلی از قسمت‌های ساختمون پرکاربرد هست و قابل استفاده هستش. منتها مسئله‌ای که داریم این هستش که ما در استفاده از خاک‌ها میتونیم بیشتر روی مقاومت فشاری اینها اتکا بکنیم و ازش استفاده بکنیم. و خاک به نوبه خودش خیلی خاصیت ارتجاعی نداره، پس ما باید در کنار استفاده از این خاک ها حالا بیاییم خاصیت ارتجاعی رو براش به وجود بیاریم تا بتونه شکل پذیرتر بشه و خاصیت شکل پذیری اون تقویت بشه. به خاطر همین میایم از مواد و مصالح غیر روسی که موجود هستش و برای این که این نقش رو، نقش در واقع شکل پذیری رو بالا ببره استفاده میکنیم تا بتونیم در واقع مصالح خودمون رو از لحاظ فرم پذیری تقویت بکنیم. از جمله مصالح و موادی که میتونیم با اضافه کردنش به خاک و خاک رست این خاصیت رو براش برآورده بکنیم، مواد و مصالح ارگانیک فیبردار هستن مثل کاه، موی حیوانات، سبوس و خیلی چیزهایی که در طبیعت وجود دارن و میتونه با ترکیبش در خاک یک مصالح شکل پذیر رو برامون ایجاد بکنه. دیگه از مصالحی که میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه این خاصیت رو اضافه بکنیم، مواد و مصالح ارگانیک هستن که نسبتاً چسبنده و کم خرجن، مثل فضولات حیوانات. مقاومت رست در برابر نیروهای کششی بسیار ضعیفه و این ضعف با اضافه شدن مواد الیافی میتونه جبران بشه و علاوه بر اینکه خاصیت و نیروی فشاری رو تحمل میکنه، میتونه با اضافه شدن این مصالح به خاک رست و خاک معمولی خاصیت کششی هم براش برآورده بشه و همینطور شکل پذیرتر بشه. پس با استفاده از این مصالح ما خاصیت کششی خاک رست رو بالا میبریم. از مصالح دیگه‌ای که توی این هیته میتونیم ازش نام ببریم و بیشتر در ساختن ابنیه خشتی معمولا استفاده میشه، خشت‌های گلی هستن که خشت گلی در واقع حالا تا دوره‌ای فقط به صورت خشت خام استفاده میشده و از دوره‌ای که استفاده از آتش دیگه خیلی باب میشه، خشت رو در کوره‌های در واقع خشت‌پزی یا حتی در جلوی آفتاب خشک می‌کردن و دوباره در کوره می‌ذاشتن و حالت پخته پیدا می‌کرد. پس خشت هم جزء مصالحی هستش که در این دوران بیشتر استفاده می‌شده. دیگه از مصالحی که داریم خود چوب هستش. این ماده زمانی در ابنیه خشتی مورد استفاده قرار می گرفته که مقاومت خوب در مقابل نیروهای کششی و خمشی لازم بوده، یعنی اینکه هر جا که ما نیاز داشتیم که مصالح در واقع تنش کششی بیشتری رو تحمل بکنن، می اومدن از خود چوب استفاده میکردن برای اینکه این خاصیت تضمین بشه، به خصوص مثلا برای دیوارهای طویل. حالا اگر که تو ذهنتون مونده باشه یا اینکه دیده باشید توی روستا ها، میبینید که توی دیوارهایی که در روستا هستش توی قسمت‌های میبینید در واقع تیرهای چوبی کار گذاشته شده توی دیوار که این خودش حالت کش رو داره و کشش رو توی سطح دیوار ایجاد می‌کرده و اون خاصیت کششیش باعث می‌شده که بر اثر لرزش‌هایی که به ساختمون وارد می‌شده و بنا دچار کشش می‌شده، تنش کششی می‌شده، این بتونه تحمل بکنه و دیوار نریزه. از مسئله دیگه‌ای که میتونیم اسم ببریم حصیر هستش. افزودن حصیرهایی که از برگ درخت، حالا درخت‌های مختلف، درخت خرما یا حالا درخت‌های دیگه درست می‌کردن و این ماده در پخش و تقسیم نیروهای فشاری در سازه‌های سنگین بسیار مؤثر بوده. دیگه تسمه‌های نی هست، در واقع از تسمه‌های نی به صورت زنجیر در داخل ساز استفاده می‌کنن. می‌بینید که همه مسائلی که داره به عنوان کششی در سطح ساختمون استفاده میشه بیشتر از مسائلی هستن که در خانواده چوب هستش، در واقع بتونه اون خاصیت کششی رو ایجاد کنه. ما تنش فشاری رو با خود خاک، سنگ و خشت مهار می‌کردیم و حالا تنش کششی رو هم مجبور بودیم از مصالح، در واقع مصالحی که در به صورت بومی در اطرافمون بوده استفاده کنیم، که حالا خود چوب، حصیر و تسمه‌های نی و هر چیزی که حالا در این محدوده بوده میتونسته این تنش رو تا یه حدودی برامون مهار بکنه و در واقع به عنوان یک مساله کششی به کار می رفته. پس گفتم که تا یه مدتی در واقع همون خشت خام فقط بوده، ولی بعد از اون یکی دیگه از مسائلی که باب میشه خود خشت پخته است که معمولا در پوسته خارجی بنا برای حفاظت از باد و بارون در واقع مورد استفاده قرار میگرفته. دیگه از مسائلی که خیلی پرکاربرد هست خود سنگ هستش که در پی در قرنیزها به کار میرفته و بیشتر از این که در واقع مقاومت فشاریش برامون تو این سطوح استفادهش برامون در واقع برای مقاومت فشاری باشه، مورد بعدی که قابل استفاده بوده و دلیل استفادهش بوده مقاومتش در برابر آب بوده و تا یه حدودی میتونسته در مقابل رطوبت و آب نفوذ ناپذیر باشه و مقاوم باشه. پس علاوه بر اینکه فشار رو تحمل میکرده، به عنوان یک مساله ضد رطوبت هم ازش استفاده میشده، به خصوص تو قرنیزها و در پی. معمولا از اندودی از گل که از نظر مواد الیافی بسیار غنی است در تزئین سطح دیوارهای خشت خام استفاده شده. از جمله این مواد الیافی که گفتیم حالا به خاطر اینکه سطوح رو شکل پذیرتر و کشش رو توی اون مواد بیشتر بکنن توی حالت مثلا استفاده از خشت خام، از مواد الیافی استفاده میکنن، مثل کاه، پشم شتر، پشم بز، در واقع سبوس برنج، که اینا این اندودها غالبا به سرعت فرسایش پیدا میکرده و مجبور بودن که هر سال در واقع بعد از این که سطح شسته می شده بر اثر باد و بارون و در واقع ریزش برف، اون سطح رو دوباره ترمیم کنم و مدام در واقع در حال ترمیمش باشم. به هر صورت در این ابنی از اندودهای مقاومتر هم مثل گچ و آهک نیز در واقع استفاده می شده که جز مسئله هستش که توی قسمت های مختلف گچ و آهک استفاده می شد، به خصوص جاهایی که نیاز بوده که رطوبت رو مهار بکنن از آهک بیشتر استفاده می شد. در واقع توی سازه های معماری سنتی ایران ما دیوارها و جدارهایی رو داریم که توی قسمت‌های مختلف به دو شکل استفاده می‌شده، یه سری دیوارهای باربر و یه سری دیوارهای غیر باربر، که همینطور که الان هم در واقع توی روستاها اگر که دیده باشید یا حتی توی ساختمان‌های یه طبقه تو شهر که حالا شاید خیلی کمتر دیده بشه، ساختمان‌های سنتی و بنایی هستن که شامل یه سری دیوار باربر و یه سری دیوار غیر باربر هستن. ضخامت دیوار باربر معمولاً بیشتر است از 35 سانتی متر و مساله در واقع که مورد استفاده قرار میگیره ضخامت اونا بیشتر هستش، متفاوت هستش از دیوارهای غیر باربر. برای مثال ضخامت دیوارهای باربر آجری حداقل 35 سانتی متر و ضخامت دیوارهای خشتی باربر حداقل 80 سانتی متر هستش. بار سقف معمولاً در واقع به وسیله همین دیوارهای باربر به پی و زمین انتقال پیدا میکنه. ولی یه سری دیوارهای دیگه هم توی این ساختمون‌ها وجود دارن که دیوارهای غیر باربر هستن. این جدارا که معمولاً به اسپر هم معروف هستن، بسته به نوع مساله ضخامت‌های متفاوتی پیدا می‌کنن. مثلا حالا ما توی دیوارهای آجری حداقل 11 سانتی متر رو و در سطوحی که حالا کوچیک‌تر هستن، مثلا دیوار فرزند ممکنه حمام باشه یا حالا به هر حال دیوار سطوح کوچیکتری باشه، حتی میتونه دیوارها ضخامت 5 سانتی متر رو هم داشته باشن. در دیوارهای سراسری باربر در فواصل معین از جرز و پایه استفاده میشه که حالا البته ما الان دیگه اون جرز و پایه رو کمتر داریم، بیشتر میاییم از کلافهای قائم استفاده میکنیم که حالا این کلافهای قائم ممکنه مثلا به شکل شناج باشه و توش میلگرد کار شده باشه و یا اینکه مقاطع فولادی باشه مثل قوطی که توی قسمت‌های مختلف کار گذاشته میشه و استحکام دیوار رو بالاتر میبره. خب خب توی صفحه 25 اگر دقت بکنید در فصل دوم دو نوع دیواری که راجبش صحبت کردیم رو شاید توی عکس راحت‌تر متوجه بشید و ببینید. اگه دقت بکنید توی عکس در واقع شکل شماره 6 ما دیوار باربر و دیوار غیر باربر رو داریم که اگه دقت بکنید اتصال بینشون گذاشته شده و به این نوع اتصال که درگیری دیوار باربر با دیوار غیر باربر هست و به وسیله هشت‌گیر انجام میشه رو توی شکل میتونید ببینید که اگه دقت بکنید به صورت کله راست دیوار غیر باربر اتصال پیدا کرده به دیوار باربر و اینطوری قفل و بست شده. پس ما انواع دیوارها رو توی ساختمان سنتی باهاش آشنا شدیم. قسمت بعدی که میخوام راجع به صحبت بکنم پوشش در واقع سقف هست توی معماری سنتی که در واقع این پوشش سقف میتونه شکلهای متفاوتی داشته باشه، در معماری سنتیمون شکلهای متفاوتی داشته. همین الان هم باز ما با انواع اقسام شکلهای سقف مواجه هستیم در معماری روزمون که حالا بسته به اقلیمی که ما بنا رو داریم داخلش اجرا میکنیم و میسازیم ممکنه شکل سقفمون هم تغییر بکنه. پوشش های مختلفی ما تو معماری سنتی داریم که پرکاربردترین نوعش خود پوشش مسطح و صاف هستش که توی معماری سنتی با اسم آسمانه ازش نام برده میشه و هر جا که ما گفتیم پوشش آسمانه پس باید شما به ذهنتون بیارید که منظورمون پوشش مسطح هستش. توی این پوشش ما از تیر پوش استفاده میکنیم، یعنی یک ردیف در واقع تیرهای چوبی استفاده میشده که این تیرهای چوبی یه سریشون تیرهای حمال و تیر و تیرچه بودن که باز حالا اگر که تصویر شماره 7 رو دقت بکنید کاملا سقف صاف یا همون آسمانه دیده میشه که توش نشون داده شده کدوم قسمت ها تیرچه هستن و کدوم قسمت ها تیر حمال هستن، دقیقا مثل سقف های تاق ضربی که حالا البته الان خیلی کم شده توی معماری شهریمون ولی توی روستا همچنان حالا خیلی جا استفاده میشه. ولی چیزی که هست اگه دقت کنید ما یه سری تیر حمال داریم که افتاده روی ستون هامون که حالا ممکنه در گذشته این ستون های چوبی بوده ولی الان فرضاً مقاطع فلزی هستش و اگه دقت کنید تیرهای حمال در این قسمت ها قرار گرفته و تیرچه ها روی تیرهای حمال افتادن و سطح سقف در واقع مسطح رو برامون ایجاد کردن. پس در واقع تیرهای حمال و تیر و تیرچه پس از گذاشتن در واقع تیرهای حمال و تیرچه ها می اومدن حالا به خاطر اینکه یه سطح صافی رو ایجاد بکنن با تخته و یا دستک روی تیرچه ها رو می پوشوندن و سپس تخته رو از برگ و شاخه های گیاهی می پوشوندن تا بین در واقع گل و تخته فاصله ایجاد کنن که حالا باز اگه دیتیلش رو بخواید واضح‌تر و بهتر ببینید تصویر شماره 8 رو باید دقت بکنید که توی این تصویر ستون‌ها رو می‌بینید، بعد تیرهای حمال و نهایتاً تیرچه‌ها که روی تیرهای حمال افتادن، بعد از تیرچه‌ها ضخامت خود سقف ایجاد میشه که شامل چند قسمت هستش، یعنی تیرچه که اجرا شد تخت کوبی انجام میشه، یک ردیف تخت کوبی، بعد قشر ضخیم سقف هست که همون شفته بدون آهک هستش که همون شامل گل میشه، بعد از اون خاک آوار رو داریم، یه خاک با ضخامت کم هست که بیشتر در جهت شیب بندی سقف اجرا میشه، بعد از اون 5 سانتی متر کاهگل رو اجرا میکنیم و بعدش حالا به خاطر اینکه بخوایم تا یه حدودی سقف رو عایق بکنیم و جلوگیری بکنیم از نفوذ رطوبت در سقف می اومدن از در واقع شیره انگور یا خرما استفاده میکردن، شیره انگور یا خرما رو میسوزوندن، حالت قیر ایجاد میکردن و این قیر رو روی سطح سقف میریختن تا اون سطح رو بپوشونه و تا یه حدودی سقف رو عایق رطوبتی میکردن.
و نهایتاً در لایه های آخر یه لایه کاهگل نازک می‌ریختم و آخرین مرحله یک لایه نمک می‌پاشیدم که حالا شاید به گوشتون خورده باشه، الان توی روستاها هم همین کار ممکنه هنوز هم توی صف‌های کاهگلی دیده باشید که توی قسمت‌های از کاهگل گیاه رویش پیدا کرده و سبز شده. برای اینکه بیان جلوگیری کنن از این رویش گیاه روی سقف و پشت بام، می‌اومدن این لایه نمک رو می‌ریختن تا سطح رو در واقع سطح روی سطح بامشون جلوگیری بشه از رویش گیاهان. پس اینم شد سقف در واقع تختمون یا همون مسطح یا آسمانه. این بیشترین کاربرد رو این نوع سقف در معماری سنتیمون داره، ولی توی مناطق دیگه‌ای که داریم به خصوص مناطق معتدل و مرطوب که ما ریزش بارون رو خیلی شدید داریم، از سقف‌های در واقع شیروانی یا خرپشته استفاده می شده که این سقف ها با شکل های مختلف در این مناطق قابل اجرا بوده. باز اگه در واقع کتاب جلوتون باشه دقت بکنید، تصویر شماره 10 و 9 در واقع 9 و 10 دو تا تصویر رو اگه دقت بکنید توی این تصاویر کاملا نشون داده شده که سقف خرپشته یا شیروانی به صورت پوشش مسطحی هستش که روش یه پوششی چیبدار یا به صورت خرپشته یا به صورت واریخته انجام شده که وقتی که به صورت واریخته هست شیب از یک طرف هستش و زیر سقف شیبدار ما یک در واقع خرپای چوبی استفاده می کردیم که بتونیم اون شیب رو روی سقف نگه داریم و استحکام بخشی کنیم و سقف در واقع شیبدارمون رو نگه داریم. ولی از سطح داخلی ساختمون به صورت مسطح هست سقف، ولی از بیرون ما این سقف رو شیبدار میبینیم. نوع دیگه ای که از سقف‌های شیبدار داریم پوشش خرپشته هست که از دو طرف شیب داره و در واقع شیب دو طرفه داره پشت بام. حتی ما توی قسمت‌های هم از حالا اگه همین الان هم توی مناطق شمالی یا حالا معتدل و مرطوب رو دیده باشید، سقف‌هایی رو داریم که علاوه بر این که در واقع دو طرفه هست، بعضی از سقف‌ها حتی شیب چهار طرفه دارن. خب پس پوششی که راجع به صحبت کردیم، پوشش شیبدار به صورت خرپشته و یا واریخته است که این نوع پوشش در مناطق شمالی ایران و مکانهایی که چوب کافی و بارندگی بیشتر هست مورد استفاده قرار می گرفته. برای پوشوندن این نوع سقف ها از خرپای چوبی استفاده می کردن که لایه بیرونی اونو با مساله عایق مانند مثلا سفال پوشش می دادن که حالا در حال حاضر ما چیزهای دیگه ای هم به مسالهمون اضافه شده، مثل ورقهای آهن گالوانیزه یا مساله مثل ایرانیت که برای سطح نهاییش از این مساله استفاده میشه. نوع دیگه از پوشش منحنی که داریم، در واقع پوشش سقف که داریم، پوشش منحنی هستش. این نوع پوشش به علت کمبود مساله چوبی و امکان دسترسی در واقع دسترس بودن خشت و گل در اکثر مناطق کشور متداوله، به خصوص تو مناطقی که کبیری هستن و برامون در واقع بیشترین مساله بومی که وجود داره همون وجود خشت و گل هستش. با توجه به اینکه قدرت ایستایی پوشش منحنی بسیار قابل توجه است، برای پوشوندن دهانهای بزرگتر از اون به راحتی استفاده می‌کردن. پس این نوع پوشش همواره توی مناطق مختلف ایران مورد توجه بوده به دلیل اینکه کمبود مساله چوب وجود داشته و در واقع جز سقف‌هایی بوده که میتونست دهانه‌های بزرگ رو هم پوشش بده. برای مثال میتونیم بگیم که قدرت لایه‌های منحنی رو مثلا توی اولین بار شاید در کفل قنات‌ها میتونیم مشاهده بکنیم که در واقع سطح قنات‌ها رو که می‌خواستن ایجاد بکنن، اون حفاری که می‌کردن دهانه‌های قنات رو با استفاده از کفل‌ها می‌پوشوندن و می‌تونستن در واقع ضمن اینکه حالا اون وزن بسیار زیاد خاک رو تحمل می‌کرده، می‌تونست اون سطح رو نگه داره که حالا باز توی تصویر شماره 11
میتونید ببینید که دو نوع کفل رو اینجا نشون داده، کفل هایی که توی قنات ها به صورت یه تیکه هستن و یا کفل هایی که در قنات ها به شکل چند بخشی، حالا ممکنه دو بخشی یا سه بخشی باشن. دیگه از جاهایی که از این پوشش، یعنی پوشش منحنی استفاده می شده، پوشش منحنی رو در انبار قله استفاده می کردن که به شکل صفحه منحنی و بیزی شکل یا حالا تخم مرغی ازش استفاده می شده و پرکاربرد بوده. یا مثلا توی دهانه هایی که مثل درگاه های کوچه ها، کوچه هایی که سر پوشیده بودن، یا اینکه درگاه خونه ها از این پوشش باز استفاده می شده. سه نوع پوشش منحنی در معماری سنتی داریم که چفت هست یا همون قوس، تاق هست و گنبد، که هر کدوم از اینا تکمیل شده در واقع قبل از خودش هست. یعنی وقتی ما میگیم چفت یا قوس، یک در واقع باریکه یا یک منحنی ساده رو در نظر میگیریم. وقتی که تاق رو میگیم، تاق از تکرار قوس ایجاد میشه، و نهایتا گنبد رو وقتی اسم میبریم باید به این دقت کنید که گنبد از چرخش یک تاق حول محور خودش یا حالا حول مرکزش به وجود میاد و نهایتا تکمیل شده خود تاق هستش. و تعداد تاق ها وقتی زیاد میشه گنبد رو ایجاد میکنه، و تعداد قوس ها وقتی زیاد میشه تاق رو ایجاد میکنه. قوس در واقع اولین پوشش منحنی هستش که میتونیم نام ببریم توی معماری سنتی کشورمون، و حالا توی زبان لاتین از آرک یا آرک هم میشه نام برد، که نام های مختلفی داره توی در واقع کشورهای دیگه، ولی همون قوسی هستش که ما مد نظرمون هست. قوس باریکه ای از مساله هست که روی دو تا پایه قرار گرفته. باز اگه دقت بکنید توی شکل 14 قوس رو نشون داده، و توی معماری سنتیمون برای اینکه تضمین بشه تعادل قوس و نیروهایی که بهش وارد میشه خونسا بشه، از چند تا روش استفاده میکردن برای اینکه بتونن در واقع تعادل قوس رو برقرار بکنن. سه تا روش رو اینجا عنوان میکنم که از روش های تضمین تعادل قوس هستش. یکی که هر کدوم از اینا توی کتاب با تصویرش نشون داده شده، اگه دقت بکنید توی شکل 15 اینا تصاویر 15 و 16 کاملا واضح نشون داده شده. اولین کاری که میتونستیم انجام بدیم برای اینکه تعادل قوسمون رو برقرار بکنیم، سنگین کردن تکیگاه قوس هست. یعنی اینکه پایه‌های قوس رو سنگین بکنیم و ضخامتش رو بیشتر بکنیم برای اینکه بتونه قوسمون رو نگه داره. توی شکل 14 اگه دقت بکنید در واقع توزیع نیروها رو توی سطح قوس نشون داده، که چطور از در واقع خود قوس به سطح زمین انتقال پیدا میکنه و توی زمین به چه شکلی پخش میشه، در واقع نیروهایی که به قوس وارد میشه. پس وقتی که ما میخوایم تعادل قوس رو برقرار بکنیم، یکی از روش ها همین هستش که بتونیم پایه هایی رو که قوس روش قرار گرفته سنگین تر و قوی تر بکنیم تا بتونه تعادل قوس برقرار بشه. راه دومی که برای تضمین تعادل قوس وجود داره استفاده از مهار چوبی هستش، که برای اینکه تعادل قوس باز برقرار بشه در دهانه قوس چوبی رو عبور میدادن که بتونه در واقع این مهار چوبی تعادل قوس رو برقرار بکنه. پس روش دوم استفاده از مهار چوبی هستش. و سومین راه برای اینکه این تعادل برقرار بشه استفاده از پشتبند هست، که در کنار پایه ها قرار می گرفته و میتونسته کمک بکنه به اینکه تعادل قوس برقرار بشه. از نظر اجرا قوس ها متفاوت هستن، و حالا ما چون کتاب بعضی قسمت ها شاید خیلی خاص بشه، مربوط بشه به بچه های گروه مرمت، ما یه مقداری بعضی قسمت ها رو صرف نظر میکنیم و اون چیزی که من درس میدم رو توی امتحان هم همینا رو ازتون میخوام. پس لطف کنید وقتی که من درس میدم کتاب رو جلوی خودتون قرار بدید، پرینت بگیرید و کتاب رو داشته باشید و اون قسمت هایی که من توضیح میدم و علامت بزنید تا بتونید برای امتحان همین قسمت ها رو مطالعه بکنید. به طور کلی بار وارد بر قوس سبب فعل و انفعالاتی در اون میشه که با توجه به اونها نوع منحنی و طریقه اجرا نیز متفاوت میشه. خب توی قسمت در واقع تصویر شماره 17 ما بخش های مختلف قوس رو داریم که اگه دقت بکنید و حالا همزمان من دارم توضیح میدم شما هم در کنار تصویر قسمت‌های مختلف رو اسمشو یادداشت بکنید. از پایین شروع میکنم و عنوان‌ها رو میگم. هر قوس از قسمت‌های مختلفی شامل دهانه، افراز، شلال یا راستین قوس، پاکار، شانه و تیزه تشکیل شده. قسمت پایین ترین در واقع قسمت قوس همون پاکار هستش که حالا روی تصویر شماره 17 میتونید شما خودتون نامگذاری بکنید. قسمت پایین رو که با یک دایره کوچیک نشون داده شده یادداشت بکنید که پاکار هستش. بعد از اون شانه قوس هست و بعد شلال قوس و در قسمت بالای بالا نوک قوس که تیزه قوس قرار گرفته. از فاصله نوک قوس تا پایین در پایین قوس که یه ارتفاعی نشون داده شده افراز قوس هست و ارتفاع قوس رو نشون داده و بین دو سطح قوس یعنی از کل دهانه قوس روها یعنی کل فضای عرض قوس رو به عنوان دهانه قوس باید بهش اشاره بکنیم. پس از نقطه آ تا بی دهانه قوس رو شامل میشه و از نقطه سی تا نقطه او ارتفاع یا همون افراز قوس رو تشکیل میده که حالا توی تصویرهای بعدی که تصویر 18 هست اگه دقت کنید باز چگونگی پخش نیروها در سطح قوس نشون داده شده است و بارگذاری که روی سطح قوس شکل میگیره رو نشون داده. خب از لحاظ ارتفاع و دهانه قوس ها شکل های مختلفی داشتن. بعضی از قوس ها ارتفاعشون بیشتر از دهانشون بوده، بعضی ها یکسان یعنی مساوی هم بوده و بعضی از قوس ها در واقع ارتفاع کوتاه‌تر از دهانه بوده که حالا توی تصویر شماره 19 اگه دقت بکنید این کاملا نشون داده شده که جاهایی که در واقع حالا اگه سه تا تصویر رو دقت بکنید جایی که FF پریم گذاشته شده همون ارتفاع یا فاصله کانونی قوس هستش که این فاصله کانونی وقتی که مساوی دهانه هست یعنی هر جا که FF پریم مساوی AB هستش قوس ها کوتاه‌تر هستن و ارتفاع کمتری دارن و همینطور تو شکلهای بعدی میبینید که مثلا FF پریم نصف شده توی شکل بعدی تقریبا FF پریم 4/3 آبه هستش یعنی بزرگتر شده. پس هر جا FF پریم بیشتر میشه ارتفاع قوس ما هم بیشتر میشه. تا قبل از در واقع ورود اسلام به ایران ارتفاع قوس ها خیلی زیادتر بوده و ما مثلا تاق‌هایی داریم که خیلی ارتفاع زیاد دارن که معروف ترینشون میتونیم مثلا توی دوره ساسانی رو نام ببریم که قوس هایی که وجود داشتن ارتفاع خیلی بالایی داشتن و بیشتر از قوس های بیضوی شکل استفاده میشده مثل تخت سلیمان یا مثلا حالا در فیروزآباد، سروستان و تخت سلیمان میتونیم اشاره بکنیم، ولی بعد از ورود اسلام به خاطر اینکه به علت وجود ارتفاع زیاد قصهای بیضوی و برای اینکه پرهیز بکنن از عظمت گرایی، تلاش بر این میشه که ارتفاع قصها کاهش پیدا کنه. به خاطر همین بدین منظور حالا می اومدن از دو بیضی متداخل استفاده می شده که توی تصویر شماره 20 باز می توانید ببینید. قوس حاصل به قوس تیزدار معروف شد و این قوس پرکاربردترین نوع قوس بعد از اسلام در ایران بوده و حالا نوع ترسیمش هم اینجا آورده شده، ولی ما برای امتحان چیزی به عنوان حالا ترسیم قوس رو از شما نمیخوام. پس حالا یه مروری میتونید روش داشته باشید، ولی لازم نیستش که نوع ترسیمش رو یاد بگیرید، که در اصطلاح به این نوع قوس ها قوس 5 و 7 گفته میشه و در واقع 5 به عنوان روزنه یا سوراخ و پنجره و اوهف به مفهوم در واقع پوشاندن و پوشش هست. بنابراین معنی لغوی 5 اوهف پوشش درگاه و روزنه گفته میشه. این قوس در واقع در 3 نوع اجرا میشه: نوع تند، کند و نوع خفته یا افتاده، که حالا گفتم روش ترسیمش رو توی صفحه بعد داریم که نیاز نیست شما یاد بگید، فقط دقت بکنید به اینکه به چه شکلی به صورت کلی ترسیم میشه، که در واقع از تداخل دو بیضی در همدیگه یک بیضی تیزدار تشکیل میشه که همون قوس 5 و 7 هستش و انواع تند، کند و خفته داره. توی تصاویر بعدی ما انواع قوس تیزدار رو میبینیم که در جاهای مختلف اجرا شده و با روش‌های مختلف هم اجرا شده. یک نوع از روش‌هایی که داریم اجرای قوس به روش رومی هستش، که اگه دقت کنید توی تصویر شماره 22 میبینید که تمام در واقع همه آجرها به شکل خفته گذاشته شده و همشون تخت هستش و ضخامت بیشتری داره قوسمون و استحکام بالاتری هم داره، که حالا تو تصویرها هم نمونه هاش رو میتونید ببینید. ولی نوع بعدی اجرای قوس به روش ضربی یا پر هستش، که همه در واقع آجرها رو به صورت نره و از پهلو به صورت صفحه کامل قابل مشاهده است. یعنی شما وقتی که روبروی قوس قرار میگیرید، آجرها رو سطح در واقع مقطعش رو میبینید، نه باریکه کنار رو، و ما سطح کاملش رو میبینیم، که حالا توی این تصویر شماره 23 اگه دقت بکنید همه آجرها به شکل مربعی هستن و به صورت پر اجرا شده یا همون تاق ضربی و در کنار هم قرار گرفته. پس ما توی روش پر یا ضربی وقتی روبروی قوس قرار میگیریم سطح آجرها رو همه رو میبینیم، ولی در نوع قبلی به این شکل نبود. ما در نوع قبلی عرض یا ضخامت کمتر آجر رو میدیدیم، یعنی سطح مقطعش نبود ولی ضخامت آجر رو میدیدیم. یه روش دیگه هم داریم در اینجا که اجرای قوس به روش لاپوش یا تیغه‌ای هستش، که این روش به صورت خیلی ضخامت کم قوس رو اجرا میکنن و به صورت تیغه‌ای هستش، که تو این روش هم حالا توی دهانه‌های خیلی بزرگ برامون پرکاربرد نیست و قابل اجرا نیستش، ولی دهانه‌های کوچکتر قابل اجرا هستش، که اگه دقت بکنید اگه از بالا قوس رو نگاه بکنید تمام آجرها سطح مقطعشون دیده میشه، یعنی اون سطح بزرگترش به صورت تخت کنار هم قرار گرفته و دیده میشه. اجرای قوس به روش لاپوش یا تیغه‌ای، در این روش در واقع آجرها به صورت تیغه‌ای به کار میرن و ضخامت آجر ضخامت قوس رو تشکیل میده و آجرها از قسمت بالا و همچنین پایین به طور کامل دیده میشن. خب تا اینجا ما قوس ها رو صحبت کردیم، توی صحبتام گفتم که سه نوع در واقع پوشش منحنی داریم که پوشش دومی که راجبش میخوام صحبت کنم پوشش تاق هست. پوشش منحنی هستش که متشکل از لنگه قوس‌هایی در واقع که بر روی دو تا دیوار قرار گرفتن، دو تا دیوار موازی قرار گرفتن تشکیل میشه. این پوشش در معماری ایران دارای حالا پیشینه طولانیه و توی جاهای مختلف ازش استفاده میشده، مثلا تاقهای زیگورات چوغازنبیل، هفت تپه و تاقهای موجود در خونه های سنتی از پرکاربرد بوده و قابل استفاده بوده. پس بعد از قوس ما تاق رو داریم که گفتم شامل چند قوس هست که بر روی در کنار هم قرار گرفته و روی دیوارهای موازی رو به روی هم قرار گرفته. برخی از انواع تاق‌ها که ما باهاش برخورد داریم و باهاش آشنا میشیم تاق آهنگ یا تاق گهواره‌ای هست، تاق کلمبو هست، چهار بخشی یا همون تاق چادری هست، تاق توزه که همون باریکه یا تاق لنگه هستش، نوع پنجم چهار تاقی و نوع ششم تاق چشمه هست که همه اینا رو یکی یکی توضیح میدم و تصویرش رو هم میتونید توی کتاب ببینید. اولین مورد تاق آهنگ هست. این پوشش از قدیمی ترین انواع پوشش منحنی توی ایران هست و به روش ضربی یا همون پر اجرا می شده که در واقع راجع به اجرای روش ضربی توضیح دادم. تصویرش رو هم اگه دقت بکنید تاق آهنگ رو شکل 25 رو اگه دقت بکنید روش مشخصه و دیده میشه که روی دو تا دیوار موازی استفاده شده. با تاق آهنگ که به روش رومی اجرا میشد، بعضی وقتا به روش رومی و بعضی اوقات به روش ضربی یا همون پر اجرا میشد که تاق آهنگ رو معمولا برای دهانه های وسیع اجرا میشد، چون دهانش یعنی استحکام بالایی داشته میتونسته توی دهانه خیلی بزرگتر پوشش رو ایجاد بکنن. نوع بعدی پوشش کلمبو هستش. این نوع تاق در بیشتر در مناطق زلزله خیز و زمین های سست مورد استفاده قرار میگرفته. این پوشش بر روی چهار دیوار بنا میشده که معمولا بر پلان مربع یا مستطیل مستقر می شده و در عمل آجرهای چیده شده در جرس‌های دیوار ادامه پیدا می کرده و به تدریج تاق رو تشکیل می داده و کل پوشش حاصل در واقع کل پوشش سازه یک پارچه رو بین دیوار و قوس بدون مفصل و به دلیل همین یک پارچگیش خیلی مقاوم بوده و در مقابل زلزله مقاومت میکرد. برای همینم تو قسمت هایی که زلزله خیز بوده یا زمین های سستی داشته از این نوع تاق استفاده میشده که حالا پوشش کلمبو رو توی شکل 26 میبینید که حالا هم به شکل پلانش هست و هم مقطعش قرار گرفته. نوع بعدی پوشش چهار بخشی هست که تقریبا به همون شکل هست ولی به صورت دورانی دایره شکل نیست و به صورت ضربی اجرا می شده و دور تا دور بر روی یک چهار دی در واقع تاقی مربع یا مستطیل اجرا می شده. پوشش از ترکیب پایه و قوس و تاق تشکیل می شده و به شکل آهنگ که بین دو تا قوس اجرا می شده بیشتر در واقع پرکاربرد بوده و استفاده می شده. این تاق یکی از پوشش های خوش تناسب بیشتر برای شبستان های مساجد قابل استفاده بوده که به دلیل کمی ارتفاع زیباتر از تاق های دیگه بوده است. معمولا دیوارهایی هم که براشون به کار می بردن دیوارهای باربر بوده که بتونه این در واقع وزن فشاری که بهش وارد میشه، فشاری که از طریق وزن تاق بهشون وارد میشه بتونن تحمل کنن. نوع بعدی چهار تاقی است. این پوشش از معروف ترین پوشش های قبل از اسلام و به صورت چهار پایه چهار تاق در چهار طرف با اجرای عرقچین مرکزی شکل میگرفته که باز اگه
چهارتاقی هم بخواید ببینید شکل 31 هست و از کنار هم قرار گرفتن همین چهارتاقی ها چشم تاق ایجاد می شده. یه فن گوشه سازی رو داریم که به خصوص در دوران اشکانی متداول میشه و اون هم این هستش که بتونن استحکام تاق‌ها رو بالا ببرن و حتی برسوننش به شکل گنبدی که می اومدن از فن گوشه سازی استفاده میکردن، مربع رو به چند ضلعی تبدیل میکردن و همینطور در کنار در گوشه های فرم مربع شکلمون از چوب استفاده میکردن و تاق یا حالا هم گنبد رو بر روی این سوار میکردن. پس توی شکل 34 اگه دقت بکنید میبینید که شکل مربع رو تبدیل کرده به ان ضلعی و همینطوری از مربع به مثلا 4 ضلعی رو به 8 ضلعی، 8 ضلعی رو به حالا چندین ضلعی هی تبدیل کرده تا برسوندش به فرم دایره شکل و نهایتاً گنبد یا همون گنبد رو بر روش بنا بکنه که با استفاده از این فن گوشه سازی کمکی که میشه دهانه های خیلی بزرگ رو میومدن به وسیله اون بر در جاهای مختلف بر روی دیوارها بنا میکردن که وقتی حالا استفاده از گنبدها برای مساجد باب میشه این فن بسیار کمک میکنه به اینکه گنبدهای خیلی بزرگ رو بر روی دیوارها بنا بکنن. با استفاده از چوب در گوشه ها مربع رو به 8 ضلعی تبدیل میکنن ولی به دلیل محدود بودن قدرت باربری چوب در گوشه سازی اجرای گنبدهای بزرگ با دهانه‌های وسیع امکان پذیر نمی‌شد. بنابراین در دوره ساسانی با اختراع گوشه‌سازی تحولی در پوشش فضاهای وسیع ایجاد می‌شد که حالا گفتم تبدیلش می‌کنم به انزلی و با همون آجر این کار رو جلو می‌بردن تا چند زلی تبدیل بشه به نهایتاً فرم دایره شکل و همون گنبد رو بر روی اون سطوح اجرا می‌کردن. ادامه فصل تصاویری هستش که میتونید همون تصاویر رو دقت بکنید. جاهای مختلف از فن گوشه سازی استفاده شده، مثلا تصویر شماره 4، البته اگه دقت کنید تصویر شماره 40 با این زهرا رو نشون میده که حالا فن گوشه سازی رو در گنبد نمایش داده، تبدیل 4 ضلعی به چند ضلعی و نهایتاً سوار شدن گنبد بر روی چند ضلعی. ترسیم گنبد رو هم ازتون نمیخوام و نیاز نیستش که گنبد رو ترسیمش رو بلد باشید، فقط انواعش رو و اینکه خود گنبد از چرخش تاق‌ها به حول یک محور شکل می‌گرفتن رو تو ذهنتون داشته باشید. با آرزوی سلامتی برای همگی فصل دوممون به پایان رسید. موفق و پیروز باشید.